ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. حضور نیروهای امنیتی در اطراف منزل قطب دراویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران باعث وقوع درگیری شد. به دلیل شدت آلودگی مدارس ابتدایی استان تهران تعطیل اعلام شد. و یک مقام مسئول میگوید بیش از 60% لوازم آرایشی در ایران به صورت قاچاق وارد می شود. گزارش‌ها حاکی است که حضور نیروهای امنیتی و لباس شخصی در اطراف منزل نورعلی برومند قطب دراویش گنابادی در محدوده خیابان پاسداران تهران منجر به التهاب و درگیری‌هایی در این منطقه از شهر تهران شده است. کسرا نوری از فعالان حقوق دراویش گنابادی در گفتگو با رادیو فردا با تایید این مطلب گفت که پس از تردد و ایجاد مزاحمت نیروهای امنیتی در اطراف منزل آقای برومند، دراویش گنابادی برای حمایت از او در اطراف منزلش تجمع کردند. از هفته گذشته تا کنون این دومین مورد حضور نیروهای امنیتی در اطراف منزل نورعلی برومند قطب 90 ساله دراویش گنابادی در تهران است. در همین بخش مصاحبه ای داریم که در همین باره خواهید شنید. در پی خطرناک شدن میزان آلودگی هوا، روز دوشنبه تمام مدارس ابتدایی، پیشدبستانی و مهدهای کودک استان تهران تعطیل شدند. مدیر کل محیط زیست استان تهران با اعلام این خبر گفت که به اورژانس تهران نیز آماده باش داده شده است. در این حال از شهروندان این استان خواسته شده که از تردد غیر ضروری خودداری کنند. بنابر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هوای بیشتر مناطق پایتخت امروز و فردا دوشنبه برای همه گروه‌های سنی و افراد جامعه در شرایط ناسالم قرار دارد. در حالی که هر ساله آلودگی هوای تهران و برخی شهرستان‌های ایران در شماری از روزها و ماه‌ها به مراحل خطرناک می‌رسد، به گفته کارشناسان محیط زیست و منتقدان تاکنون هیچ سیاست مؤثر و پایداری برای برطرف ساختن این معضل از سوی مسئولان طراحی و اجرا نشده است. در حالی که ایران از پرمصرف‌ترین کشورهای خاورمیانه در استفاده از لوازم آرایشی است، 63% از این محصولات از طریق قاچاق به بازار کشور وارد می‌شود. به گزارش ایسنا، رضا موسازاده، معاون مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا، اعلام کرد سالانه در حدود 1.5 میلیارد دلار لوازم آرایشی به ایران قاچاق می‌شود که به گفته او این رقم از نظر مقدار فراوانی بالایی دارد. محمد جواد فرزانه، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی در مشهد نیز در گفتگویی با خبرگزاری مهر با بیان اینکه حدود 70% از لوازم آرایشی موجود در بازار ایران وارداتی است، میگوید اکثر لوازم آرایشی قاچاق از طریق گمرکات رسمی کشور وارد میشوند. بر اساس آمار منتشر ایران، با فاصله اندکی پس از عربستان سعودی، دومین رکورددار مصرف لوازم آرایشی و بهداشتی در خاورمیانه و هفتمین کشور جهان در این زمینه محسوب می شود. شهاب نادری نماینده پاوه و اورمانات در مجلس شورای اسلامی از مرگ چند کودک دیگر در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه خبر داد. آقای نادری گفته است یک کودک 8 ماهه به دلیل تشنج و تب ناشی از سرما فوت شده و در گواهی فوت او این مسئله تایید شده است. این در حالی است که پیشتر استاندار کرمانشاه گفته بود هیچ مورد فوتی بر اثر سرمازدگی در مناطق زلزله زده وجود ندارد. نماینده پاوه همچنین از 97 مورد اقدام به خودکشی در این منطقه پس از زلزله خبر داده و گفته است در منطقه پاوه و اورمانات وضعیت زنان باردار بسیار نامناسب است. شعب نادری با اشاره به اینکه وعده‌های مسئولان برای دادن کانکس یا 5 میلیون تومان وام به زلزله زدگان در برخی از مناطق اجرا نشده، گفته است برخی از زلزله زدگان که به سرویس بهداشتی دسترسی ندارند و برخی از آنان 70 روز است که حمام نرفتند. حشمت الله فلاحت‌پیشه نماینده اسلام‌آباد غرب نیز با انتقاد از فشار بانک‌ها بر ساکنان مناطق زلزله زده برای باز پرداخت وام‌هایشان خواستار دخالت حسن روحانی رئیس جمهور ببخشید برای حل این موضوع شد. زمین لرزه 7.3 ریشتری کرمانشاه که در 21 آبان سال جاری رخ داد بیش از 600 کشته بر جای گذاشت و خانه‌های 10,000 نفر را ویران کرد. همونطور که در اخبار هم شنیدید، شب گذشته نیروهای لباس شخصی و یگانهای ویژه با تعدادی از دراویش گنابادی در مقابل خانه نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران درگیر شدند. بنابر آخرین گزارش‌ها، جو منطقه همینک کماکان امنیتی است. هومن عسکری در گفتگو با کسرا نوری از دراویش گنابادی از او درباره جزئیات این درگیری‌ها پرسیده.
برای دومین بار در هفته گذشته است که شب گذشته نیروهای امنیت و بسیجی یا سپاهی در منطقه تردد کردند و اقدام به ایجاد تنش و التهاب کردند و همین امر خب یک موضوع غیرقانونیه، همونطور که می‌دونید خب حق رفت و آمد آزادانه، حق آسایش و آرامش از حقوق بدیهی و بنیادین بشریه. اینها این حقوق دراویش رو نقض کردن. به سبب همین هم خب حضور چشمگیر دراویش در منطقه ایجاد شد در پاسخ به این موضوع، که متاسفانه اینها با بیفکری، با بیقانونی عمل کردن حضورشون رو تو منطقه با حالا ترددهای گاه و بیگاه، مسلح در ماشین یا مثلا شروع میکردن تصویربرداری، فیلم گرفتن از دراویش که خب منطقه رو متشنج بکنن، که این اتفاق دیشب افتاد و خب حالا مخابره کردیم و اخبارش هم در سایت مجلوبان نور. جمعیت دراویش رو به افزایش گذاشت تا صبح نزدیک های ساعت 7 صبح بود که یک عده از نیروهای یگان ویژه موتور سوار اومدن در منطقه. با وجود اینکه دراویش امروز صبح مجلس دراویش گنابادی بود و دراویش در منطقه بسیار آرام حضور داشتن، تردد در منطقه به راحتی شکل می گرفت، اینها اومدن و شروع کردن به ضرب و شتم دراویش گنابادی. دراویش گنابادی مقاومت کردن، جمعیتشون باز نسبت به قدر چشمگیرتر شد و اعلام کردن به ماموران و حالا سران امنیتی که توی منطقه بودن که ما تا زمانی که امنیت و آرامش منطقه یقیناً برامون حاصل نشه این منطقه رو ترک نمی‌کنیم و باید شما نیروهاتون رو جمع بکنید. خب حالا فیلم‌های درگیری‌ها منتشر شده بود، دیدید که خب یک عده موتور سوار اومده بودن و آثارش رو در شبکه‌های اجتماعی ملاحظه کردن مردم. پس از این تا یک دو ساعت قبل خود نیروهای امنیتی، نیروهای انتظامی نیروهاشون رو از مقابل گلستان هفتم، از حوالی منزل دکتر نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی متفرق کردن. البته اخباری هم میرسه به ما که منطقه پاسداران نیروهای نظامی حضور دارن هنوز، اما خب در این منطقه، در حوالی این منطقه الان نیروی نیست. اما متاسفانه هنوز هم شاهد ترددها و امنیتی در منطقه هستیم که خب با ترددهاشون، با فیلمبرداریشون سعی در ایجاد تنش و التهاب دارن، که خب دراویش گنابادی با مقاومت و اون پیگیری مشی خشونت پرهیزیشون این مسیر رو ادامه و هنوز هم هستن و اعلام هم کردیم در اخبارمون، در مجلسمون رو اعلام کردیم، تا زمانی که ما یقین نکنیم که آرامش و امنیت اینجا حفظ شده این جمع این منطقه رو ترک نخواهیم کرد.
آیا کسی بازداشت هم شده در این درگیری ها؟
بازداشت ما نداشتیم. البته خب جهگاه پیش می اومد که حالا نیروهای امنیتی تو همون اوایل کار قصد داشتن که افرادی رو جلب بکنن، اما خب به واسطه مقاومت درویشان این اتفاق نیفتاد.
یک تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از تعدادی موتورسیکلت که بر روی زمین افتاده. آیا این موتورسیکلت‌ها متعلق به دراویش هست یا به اون نیروهایی که حمله کردند؟
بله، این موتورسیکلت‌ها متعلق به نیروهای انتظامی هست و نیروهای امنیتی که حضور داشتن خب موتورسیکلت‌هاشون رو ترک کردن و از منطقه رو ترک کرده بودن، چون اینها اومده بودن به قصد اینکه ضرب و شتم کنن دراویش رو و با باتوم ضرب و شتم هم کرده بودن. بعد از مقاومت درویشان خب اینها دیدن جمعیت درویش بسیار چشمگیره و همونطور که اعلام کردن دراویش گنابادی و بارها گفتیم و من بار دیگر از همین تریبون میگم، آرامش، آسایش و امنیت دولت سرای دکتر نورعلی تابنده، منطقه گلستان هفتم، خط قرمز دراویش گنابادی، تجاوز، تعرض به این حریم اعتقادی دراویش گنابادی قطعاً موجب التهاب و نگرانی جامعه درویشی و بیپاسخ نمیمونه. ما انتظار داریم با خردورزی ماموران امنیتی، با قانون مداری ماموران امنیتی، با قانون مداری نهادهای امنیتی، با مسئولین کشور بیان تو این وضعیتی که حالا هستن، خب این جواب مرتبتر نکنن، قانون مداری کنن. این قوانین هم قوانین آماره بین المللیه، هم حقوق جاری کشوره. این وضعیتی که اینا ایجاد میکنن، میان دفت و آمد آزادانه شهروندان رو میخوان جلوش رو بگیرن، خب این واقعا خیلی احمقانه هست و طبعا همونطور که عرض کردم اینجا خط قرمز ما دراویش گنابادی و ما اجازه نمیدیم احدی بخواد به این حریم تعرض و تجاوز بکنه.
بله، گفتگوی هومن عسکری رو میشدید با کسرا نوری از دراویش گنابادی درباره آخرین جزئیات درگیری ها در اطراف خانه نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی در تهران.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام. عملیات ارتش ترکیه در شمال سوریه موسوم به شاخه زیتون همچنان ادامه دارد. همکارم شاهین بشیری که این موضوع رو دنبال کرده الان در استودیوی رادیو فردا کنار ما نشسته تا در جریان جزئیات این عملیات نظامی ما را قرار بده. شاهین، درباره روز گذشته بگو که روز دشواری برای ارتش ترکیه بوده و تلفات جانی نسبتاً زیادی رو داشته.
بله، ارتش ترکیه اعلام کرده که 7 سرباز اون کشور طی روز شنبه در جریان درگیری‌های مربوط به عملیات در شمال سوریه کشته شدند. با این حساب روز 14 بهمن مرگبارترین روز برای ارتش ترکیه از زمان آغاز عملیات موسوم به شاخه زیتون تا الان محسوب میشه. از میون 7 سرباز کشته شده 5 تن در حمله به یک تانک ارتش در شمال شرق افرین جان خودشون از دست دادن. حمله به این تانک که جزئیات اون مشخص نشده هم مرگبارترین حمله به ارتش ترکیه از 30 دی ماه به این سو، یعنی از زمان آغاز عملیات در شمال سوریه است. بنابر بیانیه ستاد مشترک ارتش ترکیه، به جز 5 سرباز کشته شده در حمله به تانک، یک سرباز در جریان نبرد با شبه نظامیان کرد یگانهای مدافع خلق کشته شده و یکی دیگه هم در حمله این شبه نظامیان در کیلیس جنوب ترکیه جان خودش را از دست داده. نخست وزیر ترکیه در واکنش به این موضوع تهدید کرده که شبه نظامیان کرد بهایی دو برابر بیشتر پرداخت خواهند کرد و گزارش حاکی از اینه که ارتش ترکیه در واکنش به رخدادهای روز شنبه بامداد روز یک شنبه 15 بهمن دست به عملیات هوایی شدیدی زده.
شاهین، با توجه به اینکه حمله ترکیه به بخشی از خاک سوریه واکنش‌ها و گمانه‌زنی‌های مختلفی رو در حوزه بین‌المللی داشته، ترکیه هدف از این حمله رو چی عنوان کرده؟
ببینید، این نگرانی‌ها به هر حال وجود داره. حتی هفته پیش امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به آنکارا هشدار داد که عملیات علیه شبه نظامیان کرد نباید بهانه‌ای برای تجاوز به سوریه بشه. اما آقای مکرون در گفتگو با روزنامه فیگارو گفت ترکیه باید با همپیمانان خودش همکاری کنه و حمله‌هاش هم به نبرد با تروریسم محدود بشه. این نشون دهنده نگرانی جامعه جهانی نسبت به اهداف ترکیه است. ولی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در یک سخنرانی در جمع اعضای حزب عدالت و توسعه این طور گفته:
ادم ادم تüm سوریه سنرمزی تروریستلردن تمیزلیجک و یلاردر.
ایشون گفته که ما گام به گام پیش میریم در این منطقه شمال سوریه تا بتونیم آزاد بکنیم این مناطق رو و یعنی از دست اون کسانی که به گفته ایشون در واقع تروریست هستن، ایشون کردها رو تروریست مینومه و میگه که ما اینجا رو آزاد میکنیم از دست اون تا برادران سوریه ما که مدت‌ها در سرزمین ما پناهنده بودن بتونن به آسونی به اون مناطق برگردن و خونه‌های خودشون رو بازسازی کنن و زندگی کنن. رئیس جمهور ترکیه همچنین در جریان یه سخنرانی در کنگره حزب عدالت و توسعه گفت که عملیات موسوم به شاخه زیتون در افرین و شمال سوریه با هدف اشغال بخشی از خاک سوریه صورت نگرفت.
سپاسگزارم، شاهین بشیری بود و آخرین جزئیات مربوط به حمله ترکیه به بخشی از سوریه. موسی غضنفر آبادی رئیس دادگاه انقلاب در واکنش به اعتراضات اخیر به حجاب اجباری گفته برخی از این افراد فریب خورده و برخی مجری برنامه‌های دشمن هستند. برای تحلیل سخنان این مقام قضایی، مهدی طاهباز با مجتبی واحدی تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن گفتگو کرده.
من تصور می‌کنم برداشت من این هست که روزهای اول نمی‌خواستن موضوع رو خیلی برخورد داشت بکنن، اما وقتی تکفیر شد یه مقداری احساس کردن با توجه به نارضایتی عمومی که از حجاب اجباری وجود داره و برخی برخوردهای واکنشی، یعنی ممکن بعضی از افراد انگیزه زیادی هم برای مقابله با حجاب نداشته باشن، اما به عنوان نوعی واکنش به رفتار حکومت افراد زیادی این انگیزه الان پیدا کردن که حالا اعتراض به حجاب رو هم به یک عنوان یک مظهر اعتراضش استفاده بکنن، به نظر من حکومت دچار نوع وحشت شد و تصمیم گرفت از طریق ارعاب مسئله رو جمع و جورش بکنه. نمیدونم چقدر موفق باشه، ولی به هر حال به نظر میرسه الان یه مقداری از اینکه دیدن در شهرهای کوچک و بزرگ، حتی در شهرهایی که قبلا سبقه مذهبیشون بیشتر بوده، داره این مسئله زیاد میشه. و مسئله مهمتر این که حتی مردمی که عبور میکنن، یعنی حتی اقلیتی از کسانی که عبور میکنن معترض این مسئله نیستن. یعنی حکومت دید که حتی مردمی هم که خودشون شاید یا حالا شجاعت کافی یا انگیزه کافی ندارن معترض نمیشن. به همین جهت به نظر من تصمیم گرفتن که با برخورد تند از تداوم و گسترشش جلوگیری بکنن.
خب چنین برخوردهایی با این نوع اعتراضات که جنبه فرهنگی و اجتماعی هم دارن تا چه حد از نظر شما بازدارنده بوده؟
من ترجیح میدم بگم برخوردهای حکومت برای نهادینه کردن مسائل مثل حجاب چقدر موفق بود. از نظر من هیچ. این در واقع الان چیزی به معنای حجاب در ایران وجود نداره. حالا اینکه مثلا نمیدونم، فقط ظاهرا آقایون روایت داره که یه بخشی از سر موهاش مشکل داره، چون شما در خیابون‌های تهران جای مختلف شهرهای مختلف می‌بینید اون معنا حجاب وجود نداره. یعنی میخوام بگم تاثیرگذاری فرهنگی برخورد حکومت صفر بود از نظر من. از نظر باز دارن دیگه، به نظر من کار ساده نیست، به خاطری که مأمورینی که قرار این کار انجام بدن معلوم نیست چقدر به حکومت همکاری بکنن. به هر حال اینا خودشون خانواده دارن. شما نگاه میکنید بسیار از افراد مذهبی هم الان، وقتی افراد مذهبی سیاسی در داخل ایران، حالا ماها که بیرونی که حسابش جداست، اونا که داخل کشور هستن وقتی دخترانشون عکس میگیرن، همسرانشون عکس میگیرن، اون معنای حجاب حکومتی رو قبول ندارن. مأمورین هم همینطورن، حتما در دادگاه همینطوره. افراد هم که قراره این حجاب رو اجبار بکنن قطعا بسیارشون خودشون خانواده دارن. من گمان نمیکنم برخوردم، مگر بخواد چند تا برخورد تند بکنن از ترس خود مردم، اگر از طریق مأمور رو بگیرن خیلی موفق نخواهند شد، مگر اجازه ترس بکنن، که اون هم به نظر من با توجه به اینکه حکومت متاسفانه انقدر نابخردی به خرج داده، در عرصه‌های مختلف بر مردم فشار آورده، طرز ایجاد کرده، کم کم دارن مردم به نتیجه میرسن که هر کاری بکنن حکومت بالاخره اذیتشون میکنه، یا برای کنسرت، یا برای آب‌بازی، یا برای حجاب، یا برای درخواست حقوق حقه مثلا 6 ماه نگرفتن، برای هر کدوم که بخوان برخورد بکنن یا درخواست بکنن حکومت داشت برخورد میکنه. به همین جهت به نظر من حتی برخورد خشن هم اگر در کوتاه مدت روی درو مرعوب بکنه، در دراز مدت اصلا نخواهدش عرض میکنه. وقتی عرصه هایی که حکومت سعی میکنه مردم رو به ترس روز به روز زیادتر میشه، طبیعتا اثر گذارش خیلی کم خواهد.
گفتگوی مهدی طاهباز رو میشنیدید با مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
امروز هم مجلس شورای اسلامی بررسی بودجه سال 97 رو ادامه داد. جواد کوروشی همکارم در استودیوی رادیو فردا است. آقای کوروشی بررسی لایحه بودجه سال آینده رو پیگیری میکنه. خب آقای کوروشی، از تصمیم های امروز مجلس برامون بگید.
خب امروز مجلس چند تا تصمیم در واقع جنجالی گرفت که در بر سر اون بسیار اختلاف بود. از جمله مصوبات مجلس این بود که بر اساس تبصره 6 لایحه بودجه، درآمد ماهانه تا سقف 2,300,000 تومان از مالیات معاف میشه. در کنار این پیشنهاد، کمیسیون تلفیق خواستار کاهش سقف درآمد مشمول مالیات اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و قضات شده بود که هم دولت باش مخالف بود و هم اکثریت مجلس، و رأی نیاورد. ظاهراً و آنگونه که نماینده بوکان در مجلس به خبرگزاری ایلام میگه، کاهش سقف درآمد مشمول مالیات دانشگاهیان و قضات با این هدف توجیه میشد که عدالت میان درآمد کارمندان دولت، دیگر کارمندان دولت و با این بخش از کارمندان دولت باشه. همچنین بر سر تمدید زمان اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 97 هم بحث در گرفت که سرانجام مجلس اونو تمدید کرد.
آقای کوروشی، باز هم بین نماینده ها مثل همیشه اختلاف نظر بود. اختلاف نظر سر چه موضوعات محوری بود اصولا، و دولت چه موضعی در برابر این انتقادها داشت؟
اختلاف نظرها بیشتر بر سر این بود که مثلا در مورد همین تمدید زمان اجرای آزمایشی قانون مالیات به ارزش افزوده، مخالفین موافق میگفتند که این در هر حال به ضرر تولید کنندگان هست و به ضرر مصرف کنندگان هست و خواستار اصولا لغو این شده، ولی عملا این انجام نگرفت. چون اختلاف دیگری که مهم بود بر سر افزایش بهای برق و آب مصرفی بود، چون روز یکشنبه مجلس تصمیم گرفت که به پیشنهاد دولت بهای هر در واقع مصرف هر متر مکعب آب رو با یک عوارضی
همراه کنه مصرف کننده
و برای هر متر مکعب 15 تومان عوارض اضافه کنه. مخالفین این پیشنهاد رو در تضاد با عدالت میدونستن، در حالی که هم نماینده دولت و هم موافقین میگفتن که این برای هدر جلوگیری از هدر رفتن آب و همچنین منابعی که از این طریق وصول میشه به دولت برای ساختن زیربناهای آب رسانی و فاضلاب در مناطق غیر شهری مطرح میکنه. و یک نکته دیگری هم که در حقیقت بود، پیشنهاد البته دولت این پیشنهاد رو 20 تومن به کمیسیون تلفیق داده بود، کمیسیون تلفیق اونو به 15 تومن تقلیل داده.
آیا تصمیم گیری در این مورد قطعی شده یا نه؟
خب اینا همه مصوبات مجلس فعلا تا وقتی که شورای نگهبان تایید نکنه نمیشه به عنوان قطعی به اون نگاه کرد. مسئله دیگه هم مسئله وضع یک عوارض 8% بر قیمت برق بود که باز هم درآمد ناشی از این محل و قراره که صرف اجرای طرح‌های توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک هزینه بشه.
سپاسگزارم. جواد کوروشی بود همراه با آخرین جزئیات بررسی بودجه سال 97 امروز در مجلس. اما بعد از اخبار و گزارش‌ها، همچنان هم فضای شبکه‌های اجتماعی پر از کنش‌ها و واکنش‌های مختلف درباره اخبار مختلف هستش. برای شنیدن آخرین واکنش‌ها و آخرین اخبار مهمی که مخاطبان نسبت بهش واکنش بیشتری داشتند، هومن عسکری از مسئولان شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا اینجا در استودیو همراه با من هست. هومن، آخرین اخبار مهم در فضای اجتماعی که مخاطبا بیشتر بهشون واکنششون دادن چی بوده؟
سلام بر تو نوشین و سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. خب همونطور که دیدی یک مصاحبه ای ما پخش کردیم از صبح که من داشتم شبکه های اجتماعی رو بررسی می کردم در تلگرام، فیسبوک، توییتر و اینستاگرام، واکنش ها درباره یا نسبت به درگیری های دیشب در خیابان گلستان هفتم در منطقه پاسداران تهران به شدت واکنش داشته. این پست های مربوط به این وقایع داره به صورت گسترده به اشتراک گذاشته میشه، تصاویر اون، چون به ظاهر اونچه که در این تصاویر به نظر میرسه یک تعدادی از موتورسیکلت ها بر کف خیابان افتاده و این تصویر حالا اگر نگیم بی سابقه، دست کم کم سابقه است در سالهای اخیر که به این شکل به شکل گسترده کف خیابون ها پر باشه از موتورسیکلت های متعلق به یگانهای ویژه و نیروهای امنیتی، که البته اونطور که ما با نماینده دراویش گنابادی صحبت کردیم تایید کردند که این موتورسیکلت ها متعلق به نیروهای امنیتی بوده. اما علاوه بر این ماجرای درگیری های دیشب نوشین، مطلب دختران انقلاب که ما چند روز پیش مدام داریم در موردش صحبت میکنیم همچنان واکنش برانگیزه، همچنان کاربران ایرانی در موردش حساسیت دارند و دنبالش میکنن، همچنان هشتگش داغ هست در شبکه‌های اجتماعی. علاوه بر اون، حالا چون در مورد اون زیاد صحبت کردیم، اجازه بده که امروز دو تا هشتگ جدید رو هم من معرفی بکنم که البته احتمالاً کسانی که در شبکه اجتماعی فعال هستن خودشون قبلاً دیدن اینها رو. یکیش هشتگ جرم هست نوشین. هشتگ جرم هست که تعدادی از کاربران برای بازگویی آنچه که در دهه 60 اتفاق افتاده و مقایسش با آنچه که امروز در ایران وجود داره، این
باز تعریف در واقع جرم در دهه های مختلف بعد از انقلاب،
آره آره، و از این استفاده کردن برای اینکه بگن در اون زمان بر ما چه میگذشت و امروز چه اتفاقی میفته. و حالا مثلا چند تا از اینا رو که من نگاه میکردم، یادداشت کردم، برات میخونم و برای شنوندگان عزیز. یکی نوشتن که در دهه 60 عشق جرم بود، نوار شنیدن، این دقیقا این جملات و عباراتی که نوشتن رو میخونم، نوار شنیدن در ماشین جرم بود، آستین کوتاه جرم بود، شلوار جین جرم بود، خاتمی وزیر ارشاد بود، رئیس مجلس کی بود؟ یعنی در واقع از این محمل استفاده کردن برای انتقاد سیاسی و گفتند که در واقع در اون شرایط در اون زمان هم وضعیت شاید تغییر تفاوت چندانی از لحاظ سیاسی با امروز نداشته، ولی خب این جرم ها، این مسائل اون موقع جرم بوده. یکی دیگری، کاربر دیگری به نام مونالیزا نوشته که کلن ایرانی بودن و موندن جرمه، دهه شصتی ها که مجرم بالفطرند. ایمان نوشته که یک زمانی در کشور آدامسی بود به نام لاویز که اون جرم بود، حالا در تلویزیون جمهوری اسلامی اون چه که در این یک سری برچسبایی در این آدامسای لاویز بود که یک نوشته هایی درش بود، میگن که اون چیزهایی که اونجا نوشته بود رو الان در تلویزیون جمهوری اسلامی دارن اشاعه میدن. جرم های دیروز اینطور که نوشته آرمان های فرداست، و بعد همین رو ارتباط داده مثلا به اتفاقی که امروز داره میفته درباره دختران خیابان انقلاب که اینها رو به عنوان مجرم میشناسه جمهوری اسلامی و خب تعدادشون رو بازداشت کرده، میگه که بر این جرم ها پافشاری بکنید چون جرم های امروز آرمان های فرداست. نمیدونم اگه فرصت هست بازم یک هشتگ دیگه رو هم
اگر کوتاه یک دقیقه دیگه هومن،
خیلی خوب، یک هشتگ هم هستش که این روزها پرطرفدار، هشتگ براندازم هست که اون هم دوباره در کنار هشتگ جرم و هشتگ دختران خیابان انقلاب این روزها پرطرفدار. من از این چند ثانیه باقی مونده استفاده بکنم و بار دیگر تبلیغ بکنم شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو. از شنوندگان و مخاطبان عزیز رادیو فردا میخوام خواهش بکنم که اگر تصویری دارن، فیلمی دارن یا پیامی برای ما دارن، از طریق شناسه ما در تلگرام با ما در میون بذارن. شناسه ما در تلگرام هست فرداگرام، تکرار میکنم یادتون بمونه، فرداگرام شناسه تماس با رادیو فردا در تلگرام هست.
من البته به غیر از تلگرام شبکه‌های اجتماعی دیگر هم بگو لطفا که مخاطبان فکر نکنن فردا فقط تلگرام داره.
او دستتون درد نکنه، من فکر کنم یه دقیقه فقط وقت دارم. خب در فیسبوک ما داریم radio.farda، در فیسبوک radio.farda، در اینستاگرام رادیو فردا بدون فاصله، یعنی این کلمه رادیو فردا رو به لاتین بنویسید بدون فاصله اونجا حضور داریم. در تلگرام نشانی ما هست telegram.me/radiofarda، تکرار میکنم telegram.me/radiofarda. ولی اون چیزی که این روزها خیلی پرطرف داره و از طریقش بسیاری از شنونده ها و مخاطبان با ما تماس میگیرن همین شناسه فرداگرام هست در تلگرام. اونجا میتونن صدای خودشون رو ضبط کنن، ویدیو در ارسال کنن، عکس ارسال کنن، کلن من پیشنهاد
با ما در تماس باشن.
از طریق شناسه فرداگرام.
متشکرم. هومن عسکری بود، مسئول، یکی از مسئولان بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. اما با هم بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
هموطنا، اونایی که فکر میکنن با این رژیم، با این آخوندها میشه مدارا کرد، اگه خود افکارشون عوض بشه میشه باشون ساخت، میشه کشور درست کرد، بگن غیر ممکنه. اینا مثل یه قده سرطانی تو بدن مملکتمونن. قسمت عمده مملکتمون از بین رفته با این قده سرطانی. اینا هممون رو از بین میبرن. اصلا براشون مهم ما نیستیم. این قده رو بعد از بدن مملکتمون بیرون بکشیم.
آقای نتانیاهو، اینقدر شاخ شاخ نکن برای جنگ با ایران. والا خدا تو نمیتونی با ایران بجنگی. وقتی که اون مسئول و یا اون مدیر نالایق و ناکارآمد کار خود را به انجام نرساند، درست و حسابی به انجام نرساند، مقصر ولایت فقیه نیست، مقصر رهبر نیست.
میخوام به آقای رهبر بگم که تخمق اینقدر رفته بالا، بودجه یک روزه شده 3200 تومن. توی ایران مرغ 45 تا یه ما دیگه میشه 8000 تومن تا 10000 تومن داخل بازار. یه آدم کاریگر با چیکار باید بکنه؟ ما مرغدارا با چیکار باید بکنیم با این وامایی که با ما 28% به ما دادیم؟ حالا آقای رهبر میره برای خودش تو برف بازی میکنه، جاش گرمه، فکر آدم های کاریگر رو نمی کنه. آدم کاریگر چیکار باید بکنن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرها و گزارش های رادیو فردا رو در کانال تلگرام ما هم میتونید دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویرتون رو هم میتونید از این طریق برای ما بفرستید @fardagram. همچنان با ما همراه باشید.